الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم. إن شاء الله كأز أيام محرم دهي أول بحري برده باشيد وسهمي گرفته باشيد إن شاء الله. امام حسین سلام الله تعالی علیه امام معصوم انسان کامل امامی است که جلوی قرآن ناطق است. شما از مؤمنین که سوال کنید هر کسی به اندازه فهم و استعداد خودش و به اندازه قابلیت و به نحوه و متناسب با نحوه ارتباط خودش میگد از امام حسین اینو گرفتم، یکی میگد حاجتم رو گرفتم، یکی میگد که به نماز دیگه بعد از این باید خیلی حساس باشم، یکی میگد امر معروف رو باید ترک نکنم، یکی میگد من فهمیدم که عزت چیست، الی آخر. چرا این همه ابعاد رمزش رو پیدا کنیم؟ قرآن قرآن ناطق است و قرآن صامت. امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه در جنگ صفین فرمود من قرآن ناطقم. امام حسین قرآن است که گفته می شود قرآن مجید کلام الله است، ائمه کتاب الله، هر دو قرآنن، منتها قرآن ناطق و قرآن صامت. اینا برای چی گفتم؟ برای این نکته. همونطور که قرآن ابعاد و جلوه ها دارد که ما ازش تعبیر میکنیم بطون، و در حقیقت واقع بطون جلوه های قرآن است، که گفته باشیم قرآن در هر عصری برای هر قشری در هر شرایطی متناسب با درخواست و قابلیتش جلوه می دهد. در یک عصر یک جلوه برای فردی، همون فرد عصر دیگر جلوه دیگری را از قرآن می بیند. این تجلیات یک نور الهی است، یک معجزه جاودانی است. امام حسین سلام الله تعالی علیه هم قرآن است، برای هر کسی متناسب با قابلیتش، متناسب با نیازش و تقاضاش یه جلوه‌ای دارد. لذا از افراد مختلفی که بپرسیم هر کدام ممکنه یک تجلی از جلوه های اون نور اتم را برایش ما و شما اعلام بکند. امیدواریم که ما از این نور همیشه جاوید الهی و این نور اتم بهره گرفته باشیم. خداوند انشاءالله برای ما این توفیق رو عنایت بکند. منتها آنچه که از بیان خود سید الشهدا استفاده می شود که برای ما طلبه ها خیلی کارساز هست، این است که به امر به معروف و نهی از منکر توجه خاصی بکنیم. اورید ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، این خیلی مهمه. شما این نکته را توجه میکنید که امر به معروف شرایط زیادی دارد. یکی از شرایطش این است که کمتر بهش توجه میشود، این است که خود آمر به معروف عامل به معروف باشه. یعنی من طلبه ای که به شما عزیزان میگم خوب درس بخونید، خوب دقت کنید، باید خود من هم همین دقت رو داشته باشم، یه امر به معروف اگه حساب بیاد. و چرا؟ برای اینکه آیه قرآن رو خونده ایم، کبر مقتن عند الله ان تقولوا نستجیر بالله تعالی. طلب چیزی بگد و خودش به اون پایبند نباشد، این نکته حساس برای ما باید مورد توجه باشد. اگر چنانچه میبینیم امر به معروف و نهی از منکر تأثیراتش ناچیز به نظر میاد، یکی از رمز و رازاش ممکنه این باشد که امر به معروف خودش عامل و پایبند نیست. خداوند برای ما عمل به معروف را عنایت کند و توفیق امر به معروف هم به ما لطف بفرماید. برای شادی روح سید الشهدا و اصحاب انصارش صلواتی محبت کنید. بحث اجزاء محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه بحث اجزا را در سه مرحله خلاصه کرده اند که با آسانسازی و توضیحات گفته شد که مرحله اول بررسی اجزاء نسبت به مأمور و به امر واقعی، مرحله دوم بررسی اجزاء نسبت به مأمور و به امر اضطراری. این دو مرحله را بحث کردیم و کامل شد و نتایجی که باید گرفت می شد اعلام شد. مرحله سوم بررسی اجزاء نسبت به مأمور به امر ظاهری که شاید حساس ترین مرحله در اجزاء این مرحله از بحث و محل ابتلاست. در مأمور به امر واقعی و در مأمور به امر اضطراری تقریبا بحث و اشکالی در اجزاء وجود ندارد، برای اینکه اتیان مأمور به امر واقعی است، حالا اون امر واقعی اولی باشد یا امر واقعی ثانوی باشد که بهش میگیم امر اضطراری، که امر اضطراری همون امر واقعی است منتها واقعی ثانوی. در اون دو بخش، در اون دو مرحله، بحث و اشکال آنچنانی وجود ندارد جز تحقیقات و دقت هایی که از سوی صاحب نظران به عمل میاد. اما مرحله سوم بحث حساس می شود که آیا مأمور به امر ظاهری معجزه است یا معجزه نیست. چنان که قبلا گفته شد، منظور از بحث اجزا این است که مأمور به طبق اون امر ظاهری انجام گرفته باشد و پس از انجام کشف خلاف شده باشد. اینجا صحبت از اجزا به میان میاد. امری بود، مأمور به بود، اتیانی بود، ولی پس از انجام کار انکشف که امر واقعیت نداشته. آیا اون مأمور به که طبق اون امر ظاهری انجام گرفته بود موجب اجزا است، اعاده و قضایی در کار نیست یا نه یک خیالی بود؟ خیال کردید امریست، امری وجود نداشت، باید اگر وقت باقی است اعاده، اگر گذشته است قضا در عبادات و در وضعیات و معاملات هم حکم به بطلان و ترتیب امور هست بعد از کشف خلاف. این نکته رو که در ذهنتون سپردید، قلم رو و بستر و بستر بس که براتون معلوم شد، محقق خراسانی می‌فرماید که مسئله و بحث اجزا مربوط است به کشف خلاف نسبت به جزء و شرط عمل، نه نسبت به اصل عمل. اگر ما عملی را انجام دادیم، عبادی یا معاملاتی، شرطی را نادیده گرفتیم بر اساس امر ظاهری، بعد از انجام عمل کشف شد که این امر ظاهری واقعیت نداشته، ما می گفتیم سوره در نماز واجب نیست و بر اساس اصل یا اماره می گفتیم واجب نیست، به سوره اعتنا نکردیم، سوره نخوندیم در نماز، نماز بدون سوره اتیان شد. بعد از اتیان به بیانیه برخوردیم یا به ادله معتبره دیگر که سوره واجبه، در اینجا کشف خلاف شد. آیا امر معجزه است یا معجزه نیست؟ این قلم رو این حوزه، حوزه بحث اجزاست که کشف خلاف متعلق است به جزء و شرط. اما اگر کشف خلاف به اصل عمل تعلق بگیر داشته باشد، جایی برای بحث اجزا نیست. مثلا اگر ما بر اساس اماره و اصل احراز کردیم که نماز جمعه واجب نیست و انجام ندادیم و بعد از مدتی به بیانه یا ادله معتبره دست پیدا کردیم که اعلام داشت نماز جمعه واجب است، در اینجا دیگه شک در عدم اجزا وجود ندارد، اصل عمل فوت شده، هم دلیل قضا هم اگر در وقت باشد که امر به اعاده و امر اصل عمل به قوت خودش باقی است، چون اصلا امتثالی به عمل نیامده. اگر کشف خلاف مربوط بشود به اصل عمل، اختلاف وجود ندارد در عدم اجزا. قلمرو به بحث که معلوم شد می‌فرماید که درباره اجزاء مربوط به امر ظاهری باید تفصیل اعلام کنیم و آن این است که اگر امر ظاهری اصل باشد، این امر ظاهری موجب، مطالعه کردید یا نه، موجب اجزا می شود، احسنتو، و اگر امر ظاهری ما اماره باشد طبق قاعده حکم عدم اجزاست. برای روشن شدن مطلب توضیح مختصری درباره فرق اصل و اماره اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، بین اماره و اصل چند تا فرق گفتیم؟ خدا خیرتان بده، جزاک الله احسن الجزا و اوفا جزا. گفتیم که در کتب مدونه ما، گفتیم یا میگیم که در کتب مدونه ما تمام فرقها یک جا جمع نشده، پراکنده در ضمن مطالب فرقهای بین اصل و اماره آمده است که این بنده حقیر خدا مجموع فرقها را جمع آوری کرده. برای شما گفتیم که اماره و اصل 11 تا فرق دارد و شما الان آماده شدید که من دوباره اون 11 تا را براتون تکرار میکنم؟ هرگز، تو این خیال ها نباشید، باید درس رو از اول محکم بگید. هر روز که من مطالب خیلی قیمتی رو که تکرار نباید بکنم، دو تا فرقشو برای که ذهنتون خالی نماند بگم که فرق محوری است. فرق اول این است که در اصل شرط اصلی این است که موضوع اصل، در موضوع اصل شک اخذ شده. جزاک الله آقای حسینی. شرط اصلی برای اصل این است که در موضوع اصل شک اخذ شده و در موضوع براءت، عفوا، در موضوع اماره شک اخذ نشده. مثلا اصالت استصحاب، اصالت البراءت، اصالت الحل، اصالت الطهاره، موضوعش مشکوکه، شک در موضوعش اخذ شده. اما اماره بینه میتونه شک نباشه، تا یه یعنی ابتدایی باشه، میتونه شک هم باشه. شک در موضوع عقص نشده، مانعت الجمع نیست. میتونه شک هم وجود داشته باشه در موضوع اماره، اما جز شرط اصلی برای تحقق اماره نیست. این یه فرق اصلی و مشهور بود. فرق دوم این است که در اصل گفته می شود که مؤدای اصل حکم ظاهری است و مؤدای اماره حکم واقعی است. به عبارت دیگر اصل نظری به واقع ندارد، فعلا برای رفع شک چه علاجی داریم و چه حکمی داریم به این موضع نگاه میکند، اما اماره نگاهی به واقع دارد. کشف است از حقیقت که فرق سوم هم اشاره شد که اماره در حقیقت تتمیم کشف خود ذات اماره یک کاشفیت ناقص دارد به وسیله اعتبار شرعی تتمیم کشف می شود. این دو تا فرق که معروف و مشهور بود براتون گفتیم، با توجه به فرق که بین اصل و اماره هست، محقق خراسانی می فرماید که اگر حکم ظاهری ما مفاد اصل باشد، امر ظاهری ما اصل باشد، در این صورت اتیان به مأمور و به به امر ظاهری بعد از کشف خلاف هم معجزه است، موجب اجزاست. چرا؟ سر مسئله این است که اصل به عنوان مثال اصالت و طهارت، اصالت و طهارت که مشکوک و طهارت را طاهر اعلام می کند، در حقیقت حکومت می کند بر طهارت واقعی. یعنی می فرماید که طهارتی که در صلات شرط هست اهم هست از طهارت واقعی و طهارت ظاهری. دلیل اصالت و طهارت حاکم است بر دلیل اشتراط طهارت واقعی. دائره طهارت رو توسعه میدهد. بنابراین این طهارت ظاهری همون شرطی است که محقق بوده و بعد از کشف خلاف ضرری پیش نمیاد، ضرری به وجود نمیاد. برای اینکه طهارتی که شرط بوده برای صلات، طهارت محقق شده. کشف خلاف چه میگد؟ کشف خلاف میگد که موضوع عوض شد، اون موقع شک بود، الان علمه دیگه. الان بعد از این کشف خلاف به مقتضای علم عمل کنید، نه به مقتضای اصل. این مفاد کشف خلافه، اما کشف خلاف نمیگد که اون طهارت ظاهری طهارت نبود. بنابراین صلات با طهارت انجام گرفته و پس از کشف خلاف هیچ مشکلی به وجود نیامده، فقدان شرطی در کار نیست تا اعلام بشود عدم اجزا. عمل از تو واجد شرط انجام گرفته و اجزا هم قهریست. معلوم شد؟ این در باره اصلی هم
لسان اصول نسبت به امارات لسان حکومت نیست، یعنی لسان بین رابطه بین اصول و امارات به رابطه وروده و آمدن اماره از کلن برداشته میشه. این مبنایی که این بزرگ یا بردار میگه هست حکومت پیش میارن، در حالی که اصول بر امارات حکومت ندارن، امارات بر اصول حکومت دارن و ورود دارن.
جزاكم الله خيرا. باید در این حد بگم، فعلا نگم که شما آدم خوبی هستید، فقط بگم که جای سوال داشتید. یه بار دیگه اگر دقت کن سوالتانو پس میگیرید، نه اینکه جواب، سوالتانو پس میگیرید. محقق خراسانی میفرماید که امر ظاهری یا در قالب اصل یا در قالب امر است. اگر در قالب اصل بود، اصل نگاهی به واقع ندارد، فقط حکم ظاهری است، فعلا یک حکمی را اعلام میکند و جعل میکند، برابر جعل یا حکم جعل میشد، بر اساس جعل شرعی این طهارت ظاهری هم طهارت. دلیل اصل حاکم میشود بر ادله اشتراط طهارت که دلیل ادله اولی است. این نکته رو گوش بدید، حاکم و محکوم، خود دلیل حاکم و محکوم از لحاظ اعتبار همیشه شرطی ندارد که باید حاکم دلیلش قوی تر از دلیل محکوم باشد، بلکه نحوه ارتباط حاکم و محکوم درست میکنه. هرچند دلیل حاکم از حیث اعتبار پایین تر از دلیل محکوم باشد. او ورود ذهن شما رو پاک میکنم، اجازه بدید این کامل بشه. بنابراین لسان اصل اینجا منظور اصل، حالا گذاشتم چند دقیقه بعد صحبت میکنم که منظور از این اصل قاعده است، قاعده فقهی است. اینو الان گذاشتم برای مرحله تحقیقی، مهلت بدید. لسان این اصل خودش موسع و مضیقه، در حول و حوش موضوع دلیل اشتراط تصرف میکنه. این نحوه ارتباط میشه نحوه ارتباط حاکم و محکوم. در حکومت این گونه اصل بر دلیل اشتراط اختلاف هم بین صاحب نظران وجود ندارد. اینه که گرفتید. بنابراین اگر امر ظاهری ما اصل بود و مأمور به، طبق اون امر ظاهری انجام گرفت و بعد کشف خلاف شد، اون امر ظاهری موجب اجزاء هست به جهت این شرحی که داده شد. و اما اگر امر اماره باشد، بینه، خبر واحد، عمومات، اگر امر بینه باشد یا خبر واحد که از قبیل امارات، امارات در حقیقت نگاه به واقع دارد. نگاه به واقع یعنی چه؟ یعنی اعلام میکند که مؤدایش حکم واقعی است. این اعلامیه، این اعلامیه از سوی امارات ابلاغ می شود، می رسد برا محققین. پس از که قضیه از این قرار بود، بینه اقامه شد که سوره یا خبر واحد آمد که سوره در نماز جزء نیست، بر اساس اون امر شما عمل کردید و سوره رو در نماز نخوندید. و بعد انکشف الخلاف، معلوم شد با دلیل قوی تر از آن یا با علم وجدانی که سوره بله جزء نمازه. این کشف خلاف در حقیقت صریحا اعلام می کند که شما خیال کرده بودید که واقع اونه، از خیال بیرون آمدید، مؤدا را واقع تخیل کردید، کشف شد که واقع نیست، پس کاری انجام نشده. مسئولیت شما، وظیفه شما انجام شرط واقعی بود و عمل کردن به مقتضای شرط واقعی بود. بعد از کشف خلاف چه شد؟ دیدید که شرط واقعی نبوده، اون چیزی که ما میگفتیم وجود یا عدمش واقعیت نداشته، خلاف واقع بوده. و شما هم طبق اقتضاء اماره چه می کردید؟ واقع را عمل می کردید، وظیفتون عمل به واقع بود، انکشفه که واقع نبوده، خلاف واقعه. یک امری که خلاف واقعه هست که معجزه‌ای نخواهد بود. امر خلاف واقع که موجب اجزاء نمی شود، در صورتی که وظیفه مکلف مطابقت واقع باشد، خلاف واقع که موجب اجزاء نخواهد بود قطعا و جزما. بنابراین اینو کامل بکنم، بنابراین اگر امر ظاهری ما اماره بود و کشف خلاف شد، کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، کشف خلاف واقع است و مسئولیتم انجام حکم واقعی بود، هیچ چیزی انجام نشده، هیچ کاری صورت نگرفته، حکم عدم اجزاست طبق قاعده بلا شک و لا ریب. سوال شما
بله بله، این مثالی که در اصل وجود نمازی جده خلاف این مرد
مثال شما در حضور نمازی
جز اس در وجوب سوره گفته. نه اشتباه نبوده، خطبا منبر زیاد میرن و در منبرهای متعددی هم میرن، مخصوصا خطیب و شهره شهر هم که باشن مسئولیتشون زیاد، گاهی بالا پایین میشد، عیبی ندارد. الجواد قد یک بود، در فضل شما ما شکی نداریم، ولی هنوز نفس خطابی است. به حضور شما پس از این که این دوتا مطلب رو گفتیم، توضیح کامل داده شد، نظر محقق خراسانی که برای ما معلوم شد که کارساز که گفته بودیم، در اصول ما باید حواسمان جمع باشد، اگر رأی و نظر محقق خراسانی رو محکم حفظ نکنیم، اون بنیاد امارت اصول محکم نشده است. نقش نظرات محقق خراسانی در اصول نقش بنیاد ساختمان اصول است. مطلب رو گرفتیم، پس از که رأی ایشان را با توضیحات کامل کردیم، میرسیم به آراء، بررسی آراء صاحب نظران دیگر. عنوان بفرمایید، بررسی صاحب نظران دیگر اصولی درباره اجزاء مربوط به امر ظاهری. به ترتیب اولین صاحب نظری که در این رابطه رأی جهت دهنده دارد، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه است که می‌فرماید امر ظاهری دو قسم است: یک امر ظاهری شرعی، دو امر ظاهری عقلی. شرح مسئله رو آقای نعیمی میگه که وقت تمام شده، برای فردا انشاءالله. سلامتی آقای معظم صلوات خط کنید.